عدالت خانه و ویرانگرانش. درود بی پایان خدمت تمامی هموطنان و همزبانان عزیز در اقصی نقاط جهان که شنونده پادکست پولک و ستاره هستند. دانیل سلیمانی هستم و به اتفاق دوست و همکار عزیزم خانم فرح شیلاندری این پادکست رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. طبق روال برنامه های هفته قبل ادامه میدیم با کتاب های 5 جلدی عدالتخانه و ویرانگرانش از آقای ایرج مصداقی، جلد دوم، آغاز دهه دوم انقلاب تا امروز، فصل 18، سعید مرتضوی، آغاز خیمه شب بازی قضایی در پرونده کهریزک. در سال 91 بود که موضوع تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی مشتمل بر بازه زمانی ریاست مرتضوی بر این سازمان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، تا اینکه آذر سال 92 کمیته تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی گزارش خود را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. 21 دی ماه سال 92 دادستانی تهران طی اطلاعیه‌ای از رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و اعلام کرد که گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است. پس از گذشت 1 سال از ارجاع این پرونده به دادستانی تهران، در تاریخ 24 دی 93 عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از صدور کیفرخواست در بخشی از پرونده تامین اجتماعی و ارسال آن به دادگاه کیفری استان خبر داد. این پرونده که شامل 3 بخش بود، تامین اجتماعی، شکایت اولیای دم روح الامینی و بخشی از رأی نقض شده پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان تهران به ریاست قاضی کشبولی ارجاع شد. 8 اسفند 91 پس از 40 ماه تأخیر، دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی آغاز به کار کرد. تشکیل دادگاه پس از نمایش فیلم دیدار فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی توسط احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، وگرنه اراده‌ای در نظام برای پیگیری جنایات مرتضوی وجود نداشت. فیلم مزبور توسط مرتضوی به صورت مخفیانه تهیه شده بود و همین خشم لاریجانی ها را به ویژه صادق را برانگیخت، چرا که در گفتگوی خصوصی فاضل لاریجانی به سعید مرتضوی میگوید که از نفوذ برادرش در قوه قضاییه استفاده میکند. با این حال از همان ابتدا مشخص بود که اراده واقعی برای پیگیری قضایی اتهامات مرتضوی وجود ندارد. علیرضا دقیقی وکیل پای 1 دادگستری در مورد نحوه حضور مرتضوی در دادگاه می نویسد: عموماً مراجعین به دادگاه کیفری استان از درب مراجعین واقع در خیابان خیام به دادگاه تردد می نمایند و تردد از درب پشت دادگاه برای مراجعین ممنوع بوده و این درب مختص تردد قضات محترم دادگاه است. با کمال تعجب ملاحظه شد که جناب آقای متهم سعید مرتضوی پرونده کهریزک به رغم تأخیری که داشت با کمال تعجب از درب پشتی درب قضات وارد دادگاه شد و حتی توانست بدون بازرسی بدنی که در کل از کلیه مراجعین و وکلا به عمل می آید وارد محوطه دادگاه شود و محافظان خود را تا محوطه داخلی دادگاه کیفری استان به همراه ببرد، در حالی که بر اساس دستورالعمل تردد مراجعین فقط شخص شاکی و متهم و وکلای قانونی آنها حق ورود به دادگاه ها را دارند و مامورین مکلف بودند از تردد افراد غیر مرتبط به دادگاه خودداری نمایند. این رفتار 2 سال بعد هم تکرار شد. پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، در مورد چگونگی حضور مرتضوی در دادگاه می نویسد: سعید مرتضوی به همراه 4 محافظ تنومند نیز وارد شدند و بدون هر گونه مکسی وارد شعبه گردیدند و محافظین پس از آنکه از شرایط اتاق بازپرس اطمینان حاصل کردند، 2 نفر به بیرون اتاق رفتند ولی 2 نفر دیگر در مقابل صندلی آقای مرتضوی نشستند. به همراه آقای مرتضوی وکیل مدافعش جناب رضا جعفری نیز حضور داشت. آقا رضا جعفری پیش از آن که به کسوت شریف وکالت بیایند، قاضی دادگستری و آخرین پست سازمانی ایشان معاونت آقای مرتضوی به عنوان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت بود. این آقای جعفری همان کسی بود که قرار بازداشت موقت من در سلول انفرادی را تایید کرده بود و من همراه مرتضوی از اون نیز شکایت کرده بودم، ولی با شگفتی تمام دیدم که قرار من تعقیب وی صادر شده و با اخذ من تعقیب موفق به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای تهران شده بود و چون هیچ وکیلی وکالت مرتضوی را نمیپذیرفت، آقای جعفری معاون سابق مرتضوی اکنون وکیل او شده بود. هم محافظان مرتضوی و هم خود او و وکیل مدافعش پس از نشستن بر صندلی اتاق بازپرسی، گوشی‌های همراه خود را از کتشان بیرون آوردند و نیم نگاهی کرده و دوباره به درون جیبشان گذاشتند. دو محافظی که بیرون بودند جالب‌تر بودند. آنها هم با گوشیشان مستمراً در تماس بودند و در راه رو و حین مکالمه قدم می زدند و هم بعضی وقتها گوشه کتشان را کنار می زدند و ما را از زیارت اسلحه کمریشان مستفیض می کردند. اعتراض نمایندگان مجلس به اطاله دادرسی مرتضوی. اولین نامه اعتراضی نمایندگان خطاب به رئیس مجلس در مهر ماه 1393 منتشر شد. مرتضوی در تاریخ 24 آبان سال 93 به صورت دائم از احراز شغل قضا انفصال پیدا کرد و همچنین انفصال وی از مشاغل دولتی به مدت 5 سال نیز مورد تایید قرار گرفت. در دی ماه سال 93 نمایندگان مجلس نامه دوم خود را نوشته و خواستار تسریع در رسیدگی به اتهامات مرتضوی شدند. اواسط فروردین ماه 94 نیز خبر سومین نامه اعتراضی نمایندگان مجلس درباره اعطای دادرسی در پرونده مرتضوی منتشر شد. در این نامه که نمایندگان خطاب به رئیس مجلس نوشتند، تاکید شده بود دادگاه رسیدگی به این پرونده میبایست ظرف حد اکثر 3 ماه نسبت به صدور حکم اقدام مینمود که متاسفانه تاکنون علارغم گذشت 16 ماه از ارجاع پرونده اقدام خاصی صورت نپذیرفته است. گفته می شود سعید مرتضوی به تعدادی از نمایندگان مجلس صورت جلسه شورای عالی امنیت ملی را نشان داده بود که بر اساس درخواست سردار نجات دستور انتقال بازداشت شدگان روز 18 تیر را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده است. محمد حسین زیبایی نژاد، همان سردار نژاد، پس از اعتراض‌های سال 88 به دعوت سعید جلیلی، مسئول سیاست اجتماعی دبیرخانه شورای امنیت ملی شد و نقش مهمی در سرکوب مردم داشت. یکی از دلایل عدم رسیدگی جدی به پرونده کهریزک هم درگیر بودن نژاد و حسین فدایی و دیگر فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی است. رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی در اردیبهشت ماه 94 شروع شد که در جریان آن دو اتهام تنظیم گزارش دروغ که جریمه 200 هزار تومانی مرتبط با آن از سوی دیوان عالی کشور رد شده بود و معاونت در قتل محسن روح الامینی مورد رسیدگی قرار گرفت و سرانجام وی در مرداد 94 از این اتهامات تبرئه شد. محمد رضا محمدی کشکولی قاضی پرونده سعید مرتضوی در 28 مرداد 94 اعلام کرد او در عین حال بر سر تخلفات خود در زمان ریاست بر سازمان تأمین اجتماعی به حبس و رد مال محکوم شده است. مرتضوی 18 مهر 94 به حکم شعبه 9 دادگاه کیفری که استان تهران اعتراض کرد و پرونده که علاوه بر اعتراض مرتضوی اعتراض تأمین اجتماعی و اولیای دم روح الامینی را به همراه داشت برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر به شعبه 17 دیوان عالی کشور ارجاع شد. اما 21 اردیبهشت ماه سال 95 محسن افتخاری گفت که دیوان عالی کشور پرونده را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته است و پرونده به شعبه 22 تجدید نظر استان تهران ارجاع شد. مشتبه نظری وکیل مدافع تامین اجتماعی که از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های مرتضوی گلایه کرد و گفت الان نزدیک به 3 سال است که از رسیدگی به پرونده مرتضوی می گذرد و اگر می دانستیم اینقدر طولانی می شود وکالت تامین اجتماعی را قبول نمی کردم. مرتضوی در سال 95 پس از 7 سال انکار و حمله پیش دستانه در هماهنگی با قاضی و از قرار معلوم با توصیه سردار نجات و به منظور برخورداری از حاشیه امنیت نظام مسئولیت جنایت کهریزک را هرچند به صورت غیر عمد پذیرفت و ابراز شرمندگی کرد تا سر و ته این پرونده در دستگاه قضایی اسلامی به هم بیاید. بسیاری از چهره‌های سیاسی نظام اسلامی نیز انگیزه نگارش نامه مزبور را تأثیرگذاری بر تعیین مجازات دانستند. در بخشی از این توبه نامه آمده است در رابطه با واقعه خونبار تیر ماه 88 که متعاقب فتنه بزرگ و توطئه پس از انتخابات ریاست جمهوری به وقوع پیوست، رهبری معظم انقلاب به خاطر عمق فاجعه از آن به جنایت تعبیر فرمودند. به عنوان دادستان وقت عمیقاً ابراز تأسف و اعتذار می نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادیفر، روح الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مصلحت می نمایم. او در این نامه بیماری منینژیت را که به خاطر آن دکتر رامین پوراندرجانی به قتل رسید تبدیل به شهادت کرد. مرتضوی و انتخابات ریاست جمهوری 1396 پس از حضور ابراهیم رئیسی در مسجد روزه مهدی یزد برای سخنرانی انتخاباتی، عکس های سعید مرتضوی که در این مراسم حضور داشت در فضای مجازی منتشر شد. رسانه های حامی رئیسی و ستاد انتخاباتی وی تلاش کردند حضور مرتضوی در سخنرانی رئیسی را حضور یک شهروند معمولی در مراسم جا بزنند. بدنامی چشم و چراغ خامنه ای در قوه قضاییه تانجاست که رسانه های همسو با رئیسی مدعی شدند. رسانه‌های ضد انقلاب و حتی برخی رسانه‌های معلوم الحال داخلی تلاش کردند حضور سعید مرتضوی در محل سخنرانی حجت الاسلام رئیسی را نشانه پیوند نزدیک وی با ستاد انتخاباتی ایشان تبلیغ کرده و از این طریق موج جدیدی از تخریب را علیه ایشان راه بیندازند. و یا تا آنجا پیش رفتند که مدعی شدند؟ بررسی سوابق سیاسی آقای رئیسی و مرتضوی در طول چند سال اخیر نیز نشان می‌دهد که رویکردهای سیاسی این دو با یکدیگر متفاوت بوده و در مواردی کاملاً در مقابل هم قرار دارد و همسو نیست. اما هیچ یک از حامیان رئیسی پاسخ نمی‌دادند. اگر نزدیکی مرتضوی به رئیسی باعث تخریب وی می‌شود، چرا از کلیه اقدامات وی در قوه قضاییه حمایت می کردید؟ و چرا رئیسی در بالاترین سطح قوه قضاییه با او همکاری می کرد؟ نکته قابل تأمل این که در انتخابات شورای شهر سال 92 لیست زندباد بهار را که وابسته به احمدی نژاد بود علی نیکزاد وزیر مورد وثوق احمدی نژاد تهیه کرده بود و هما فلاح همسر مرتضوی یکی از کاندیداهای آن بود. نیکزاد و احمدی نژادها به دنبال این بودند که مرتضوی را شهردار تهران کنند. همان موقع که هما فلاح در اظهار نظری عجیب مدعی شد اگر همسرم شهردار شود تهران را از 0 تا 100 می رساند. علی نیکزاد در انتخابات 96 رئیس ستاد انتخابات ابراهیم رئیسی بود. محکومیت مرتضوی به زندان و پیامدهای آن عاقبت در تاریخ 5 آذر 96 پس از گذشت بیش از 8 سال از وقوع جنایت کهریزک شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران سعید مرتضوی را به اتهام معاونت در قتل محسن روح الامینی با 1 درجه تخفیف به 2 سال حبس محکوم کرد. حکم دادگاه اولیه 5 سال بود. همین شعبه مرتضوی را از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تامین اجتماعی تبرئه کرد. وی بیشتر از بابت تحصیل مال نامشروع به 6 ماه حبس تعزیری و بابت حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود 46 میلیون تومان است به رد مال محکوم شده بود. در محافل سیاسی و حقوقی ایران گفته می شود که این دو سال حکم هم به خاطر نزدیکی با احمدی نژاد دریافت کرده است. نادر قاضی‌زاده عضو کمیته تحقیق و تفحص از پرونده سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه از تبرئه سعید مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی شوکه شده است گفت: امیدوارم که رئیس قوه قضاییه آقای اژه‌ای و دادستان کل کشور به این پرونده ورود کرده و نسبت به حکم صادر شده اعتراض کنند. همزمان با انتشار خبر تبرئه شدن سعید مرتضوی در پرونده سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی ترک همدانی وکیل جمعی از شاکیان این پرونده خبر داد که با شکایت مرتضوی به دلیل گفته‌هایش درباره حکم محکومیت بدوی وی و به 10 ماه زندان و 40 ضرب شلاق محکوم شده است. نکته قابل ذکر آنکه مهدی محمودیان به جرم افشای جنایت کهریزک به 5 سال زندان محکوم شد. پس از گذشت چندین ماه از صدور حکم قطعی زندان، بالاخره خبر صدور حکم جلب او 12 اسفند 96 منتشر شد، اما خود وی موضوع را تکذیب کرد و 2 روز بعد رئیس کل دادگستری استان تهران درباره صدور این حکم اظهار بیخبری کرد. محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در فروردین 97 از آنجایی که دیگر امکان تکذیب و انکار موضوع را نداشت درباره دلیل بازداشت نشدن سعید مرتضوی گفت: حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متاسفانه گیرش نیاوردند. حالا نمیدانم چطور هست. این گفته محسنی اژه‌ای بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و گروهی از مردم این سخنان را این گونه معنا کردند که قوه قضاییه مردم را گیر آورده و سر کار گذاشته است. مصطفی ترک همدانی وکیل پرونده تامین اجتماعی میگوید: در هنگام محاکمه و دادرسی آقای مرتضوی با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی او را همراهی می‌کردند در دادگاه حاضر می‌شد. این محافظان مواجب خود را از دولت می‌گیرند و قرار دادن این افراد در کنار برخی از شخصیت‌ها برای این است که فرد مورد نظر دائم در اختیار باشد و 24 ساعته انجام وظیفه کند. گمان می کنم آقای مرتضوی حدود 9 محافظ داشت که هر شیفت 3 نفر از وی محافظت و مراقبت می کنند، که شاید این تعداد کمی کمتر یا بیشتر باشد. در هر حال این اقدامات با فرمایش های آقای سخنگو تناقض دارد و عجیب است که چگونه محافظان مرتضوی از او خبری ندارند و نمی دانند کجاست. با این همه مراقبت چگونه است که از مرتضوی بی اطلاع هستند؟ مرتضوی در آذر ماه 94 در حالی که پروندهش در دادگاه مورد رسیدگی بود، برخلاف رویه قضایی موجود در نظام اسلامی از کشور خارج شد و برای شرکت در مراسم اربعین به عراق رفت. سعید طوسی هم در حالی که پروندهش مفتوح بود از کشور خارج شد و برای شرکت در راهپیمایی اربعین به عراق رفت. پس از کش و قوس بسیار، بالاخره قوه قضاییه و بیت رهبری تسلیم شدند و در 2 اردیبهشت 97 اعلام شد که مرتضوی در مازندران دستگیر و به زندان اوین منتقل شده است. سعید مرتضوی با عدم معرفی خود به دستگاه قضایی نشان داد همانند دورانی که یکی از قدرتمندترین مسئولان قوه قضاییه بود احترامی برای قانون نظام اسلامی قائل نیست. مسئولان قضایی نیز در این پرونده نشان دادند که حرمتی برای قانون نظام اسلامی قائل نیستند. پدر محمد کامرانی، یکی از قربانیان کهریزک، پس از اعلام خبر دستگیری مرتضوی به روزنامه ایران گفت: من از قوه قضایی گلایه دارم. شکایت از مرتضوی را من شروع کردم. 16 ماه طول کشید تا من با دوندگی خودم و پیگیری های وکیل پرونده اتهام معاونت در قتل را به دادگاه تفهیم کنم، اما رأی تبرئه صادر شد. اما در پرونده آقای روح الامینی صدور حکم برای این اتهام ممکن شد. با این حال من به شخصه از این حکم راضی نیستم، نه از مدتش نه از اینکه در 2 پرونده مشابه 2 حکم کاملا متفاوت صادر شد. اما امر را به خدا واگذار می کنم. این حکم و ماجرای پیش آمده در اجرای آن نه تنها گوشه ای از درد ما التیام و تسکین نداد، بلکه ما را جریحه دار کرد. دستگاه قضایی به فساد مرتضوی واقف بود، اما چشم پوشی می کردن. عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، می گوید سال 84 نامه ای را به آقای هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه نوشتم و گفتم که سعید مرتضوی از دانشگاه آزاد رشوه می گیرد و در برابر این رشوه خدمات ویژه‌ای به آنها می دهد. آقای شاهرودی جواب داد که بله، ما تذکر داده ایم. یعنی چی؟ یعنی ما این را پذیرفته ایم. اما بدون این که به دانشگاه آزاد شهریه بدهد ثبت نام کرد. در کلاس های دانشگاه هم شرکت نمی کرد. در دانشگاه آزاد هم استخدام شد که محل تأمل بود. فسادهای زیادی به نفع دانشگاه آزاد می کرد. مرتضوی از طریق دانشگاه آزاد رشد کرد، دکترای خود را از آن گرفت و همسر او در همانجا استخدام شد. فصل 19، حسن زارع دهنوی یا قاضی حداد. حاج حسن زارع دهنوی قاضی حداد فرزند عبدالخالق متولد 35 در دهنوی یزد است. از گذشته او مانند بسیاری از بازجویان و شکنجهگران اطلاعی در دست نیست. او در دادستانی انقلاب مانند دیگر بازجویان و شکنجهگران از نام مستعار حداد استفاده میکرد. بعدها که قاضی شد نیز همچنان با نام مستعار به قضاوت میپرداخت. راهیابی به دادستانی اوین، وی در سال 60 وارد دادستانی شد و در بخش پیگیری و اجرای احکام اوین به فعالیت پرداخت و بیشتر پرونده های اقتصادی و مربوط به اموال مصادره‌ای یا وابستگان نظام پهلوی را دنبال می‌کرد. وی در سالهای اولیه دهه 60 رابطه تنگاتنگی با حجت الاسلام حسین علی نیگری داشت که پس از انتقال محمدی گیلانی به شورای نگهبان ریاست حکام شهر اوین را به عهده گرفت. حتی در سال 60 مدتی وردست هادی قفاری در شعبه امور اقتصادی اوین بود و سپس ترفیع مقام گرفت و دادیار شد و مستقیماً پرونده مربوط به امور اقتصادی را دنبال می کرد. او همچنین برنامه های ویدئویی عقیدتی تحت عنوان احکام اسلامی را تهیه می کرد که در آنها به توصیه این احکام می پرداخت. این برنامه ها در سالهای اولیه دهه 60 از طریق تلویزیون آموزشی مدار بسته اوین صبحا برای زندانیان پخش می شد و آنها ملزم به روشن کردن تلویزیون و تماشای برنامه های مزبور بودند. حتی به مانند دیگر شاغلین دادستانی اوین برای اثبات ارادت خود به نظام در جوخه‌های مرگ شرکت می کرد و سینه قربانیان را هدف رگبار مسلسل قرار می داد. در آن سالها با جویان گاه با عز و التماس از مسئولان دادستانی می‌خواستند که نامشان را در افراد جوخه اعدام قرار دهند تا از این فیض بزرگ محروم نشوند. حداد سپس دستیار مجید قدوسی یعنی مجید ملا جعفر و یکی از نوچه‌های او در اوین شد. در آن زمان وی دیپلمه بود و دستخط خوبی داشت. بعد از تغییر و تحولاتی که زمان ریاست علی رازینی در دادستانی انقلاب اسلامی بین دیماه 63 تا 66 صورت گرفت، او پست دادیاری زندان اوین را به عهده گرفت و محمد عقیدی مسئول واحد یک زندان قزلحصار که پس از برکناری حاج داوود رحمانی از ریاست این زندان به همراه او به دادستانی اوین منتقل شده بود، معاونت او را به عهده گرفت. در این دوران محمد عقیلی مسئول اخذ مصاحبه از زندانیانی بود که حکمشان پایان می‌یافت. آنها مجبور بودند در مقابل دوربین و یا در جمع زندانیان عقاید خود و گروهی که به آن وابسته بودند را محکوم کنند تا حکم آزادیشان صادر شود. به گفته محمد علی سرلک، یکی از تیر خلاص زنهای اوین، در این دوران حداد و همراهانش زندان را به مرکز فساد تبدیل کرده بودند. سرلک در سال 64 به جرم اخاذی و گرفتن حق حساب از خانواده زندانیان و کارت چاق‌کنی دستگیر و مدتی در اوین زندانی شد. وی که بابت دستگیریش به شدت رنجیده بود و از آنچه در اوین می‌گذشت اطلاع داشت، نزد زندانیانی که با آنها ارتباط داشت می‌گفت اگر راست میگویند چرا حداد و اطرافیانش را دستگیر نمی‌کنند؟ میلیون میلیون پول می‌گیرند و کسی به کسی نیست. سلول‌های آسایشگاه اوین و 209 را هم تبدیل به مرکز لهو و لعب کردند. در دوران ریاست مرتضی اشراقی بر دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، حداد دادیار ناظر زندان اوین بود و در جریان کشتار سال 67 همراه با معاونش سید مجید ضیایی از موضع دادیار زندان و به خاطر شناختی که از زندانیان داشتند در دادگاه ها شرکت کرده و به هیئت مرگ در صدور حکم اعدام یاری می رساندند. ستاد اجرایی فرمان امام و تأسیس شرکت خصوصی. قاضی حداد پس از کشتار 67 به دلیل تخلفات مالی اخلاقی از جمله رابطه نامشروع با چند زندانی توسط حفاظت زندان شناسایی و از مقام خود برکنار شد، اما به خاطر خدماتش به نظام اسلامی به ستاد اجرایی فرمان امام پیوست. این ستاد که پایگزار امپراتوری مالی خامنه‌ای شد، با توجه به احکام مصادره اموالی که حسین علی نیری و دیگر حکام شهر صادر می‌کردند، ثروت هنگفتی داشت. حداد به عنوان نماینده دادستانی در این ستاد با بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید به زد و بند پرداخت. در همین ایام بود که وی مسئولیت پاساژ سمسام معروف به بازار کویتی ها رو به عهده گرفت و به چهارراه فردوسی کوچ کرد و در طبقه بالای پاساژ اتاق کاری برای خود دست و پا کرد. در سال 72 با افزایش پول شارژ مغازه ها و اشافاتی که می کرد باعث اعتراضاتی در این پاساژ شد که با بسیج گروه ضربت دادستانی و ماموران مسلح برای آنها خط نشان کشید. حداد در همین دوران به همراه حسین کرمانشاه یک شرکت خصوصی تأسیس کرد. حداد برادران کرمانشاه را از اوین می شناخت. محمد کرمانشاه معاون گروه ضربت اوین در سالهای اولیه دهه 60 بود و در جبهه کشته شد. این شرکت کار اصلیش کارچاه کنی بود. آنها همچنین از نفوذ خود استفاده کرده و مناقصه های دولتی را با زد و بند می گرفتن. هر کجا که پول و امکانات وجود داشت سر و کله آنها نیز پیدا می شد. از خرید کشتی، در آوردن کشتی های غرق شده در خلیج فارس و فروش آهنالات و استیل آن گرفته تا صید و فروش ماهی و میگو. حداد همچنین به همراه سید ولی، سید علی و سید حسین دهقان دهنوی مالک شرکت آجر آریا هستند که محصولات سفالی و سرامیکی ساختمانی غیرنصوص تولید می کند. این عده از سال 55 در استان یزد با تأسیس کارخانه آجر فشاری خوشفرم به تولید انواع آجر توکار و آجر روکار و بلوک سفال دیواری مشغول بودند و حداد بعدها به آنها پیوست. حداد مدتی خانهش در خیابان فاطمی پشت ساختمان وزارت کشور بود، اما هنگامی که می رفت تا در شعبه 26 دادگاه انقلاب یک کتاز پرونده های امنیتی شود، محوطه بیت رهبری نقل مکان کرد. کلیه خانه های منطقه کاخ و آذربایجان توسط بیت خامنه‌ای خریداری شده است و افراد وابسته به خودشان در آنجا زندگی می کنند. در واقع برای ایجاد مسئولیت هرچه بیشتر بیت مانند یک کندوی زنبور عسل است که ملکه در وسط قرار دارد و بقیه زنبورها دور تا دور او را احاطه می کنند. حداد در مورد انگشتری که به دست داشت می گفت هدیه ویژه‌ای است که خامنه‌ای به افراد مورد اعتمادش می دهد. بازگشت به اوین و ارتقاء مقام. در دوران ریاست شیخ محمد یزدی و قوه قضاییه، حداد مجدداً به اوین و دادستانی انقلاب برگشت و این بار با استفاده از شیوه های معمول نظام اسلامی دارای مدرک قضایی هم شد. وی که سابقه زیادی در دادستانی اوین داشت همچون قاضی مقیسه ارتقاء مقام یافت و به ریاست شعبه 26 دادگاه انقلاب رسید. این شعبه علاوه بر رسیدگی به پرونده های سیاسی، پرونده های مربوط به جرائمی چون قاچاق مواد مخدر و عتیقجات را بر عهده داشت و حداد در مقام ریاست آن احکام اعدام زیادی را صادر کرد. در این دوران یزدی تلاش می‌کرد حلقه یزدی‌ها در قوه قضاییه را تقویت کند. احضار سعید مرتضوی و ارتقاء مقام او هم در همین دوره صورت گرفت. حداد پس از قیام دانشجویی 18 تیر 78 پرونده بسیاری از فعالان دانشجویی را در دست گرفت و با صدور احکام سنگین آنها را به تحمل حبس و اعدام محکوم کرد که در دادگاه تجدید نظر مشمول تخفیف شدند. قاضی حداد بین سالهای 78 تا 85 با رسیدگی پرونده بسیاری از فعالان احزاب و سازمانهای سیاسی و دانشجویی و مدنی احکام سنگینی را صادر کرد. در این دوران او به تنهایی کار شعبه های 15 و 28 و 26 را که امروز به پرونده های مهم امنیتی رسیدگی می کنند انجام می داد و در میان زندانیان به کسی که احکام فلهی می دهد معروف بود. احکامی که او برای فعالان ملی مذهبی صادر کرد نمونهی بارز از احکام فلهی است که حتی در نظام اسلامی نیز زمینه اجرایی پیدا نکرد. بر اساس حکم صادره از سوی وی 15 نفر از فعالین ملی مذهبی به زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی به شرح زیر محکوم شدند. 1. مهندس عزت الله صحابی 11 سال زندان و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی. 2. تقی رحمانی 11 سال زندان و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی. 3. خدا صابر 10 سال زندان و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی. 4. دکتر حبیب الله پیمان 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی. 5. دکتر محمد ملکی 7 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی. و 6. محمد بستنگار، رضا علی جانی، محمد مهدی اردهالی و سعید مدنی 6 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی. رسیدگی به پرونده افراد و وابستگان به تشکل‌های مانند سازمان مجاهدین خلق، نهضت آزادی، ملی مذهبی ها، جبهه ملی، جبهه متحد دانشجویی، جبهه دموکراتیک ایران، دفتر تحکیم وحدت، انجمن‌های دانشجویان مسلمان، حزب ملت ایران، جندالله، انجمن پادشاهی بر عهده وی بود. معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب وی به سبب خوشخدمتی و نشان دادن ماهیت ضد انسانیش طی حکمی در 18 تیر 85 از سوی سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران به سمت معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد که اساساً پستی امنیتی و خلق الصاعه بود. در واقع در ارتباط با مسائل امنیتی او به خاطر تجربه‌ای که داشت مسئول بود و نه مرتضوی که در دهه 60 محلی از اعراب نداشت و در استان یزد به سر می برد و دستی در مسائل امنیتی نداشت. سعید مرتضوی در مراسم معارفه قاضی حداد حوزه مسئولیت وی را مشخص کرد و گفت مسائل امنیتی، جاسوسی، براندازی و برهم زدن نظام و آسایش عمومی از جمله توطئه‌های دشمنان است که باید با قاطعیت با این جرائم برخورد کرد. مرتضوی به منظور گسترش دامنه سرکوب افزود کشورهای استعمارگر در حال حاضر برای از بین بردن یک کشور مورد نظر تنها از سلاح و مهمات جنگی استفاده نمی‌کنند، بلکه به شیوه های نوین جاسوسی و براندازی نیز متوسل می شوند. مرتضوی با اشاره به سخنان خمینی مبنی بر اینکه مسئولیت قضات ما در عصر حاضر سنگین تر از قضات صدر اسلام است اظهار امیدواری کرد و گفت معاون امنیت دادسرای تهران بتواند در حفظ نظم و امنیت اجتماعی و مقابله با توطئه های دشمنان با کمک آقای حداد که سابقه درخشانی در این امر دارند عملکرد مطلوبی را ارائه دهند. مرتضوی خواهان همکاری نزدیک معاون امنیت با وزارت اطلاعات شد و تاکید کرد قضاوت معاونت امنیت تهران باید با شیوه های مختلف و جدید مجرمین امنیتی آشنا شده و با برنامه ریزی و جمع‌آوری سوابق آنان با همکاری وزارت اطلاعات و سایر ارگان‌ها جلوی عملی شدن توطئه‌هاشان را بگیرند. علی مبشری رئیس دادگاه انقلاب نیز که از دهه 60 با حداد آشنا بود در جلسه معارفه ضمن تقدیر و تشکر از وی تأکید کرد و گفت ایشان در طول دوران خدمت خود قاضی پرتلاش دلسوز بوده و از هیچ گونه تلاشی در حفظ امنیت و آرامش اجتماع دریغ نکردند و سوابق درخشان ایشان مؤید این نکته است. سوابق درخشان وی چیزی نبود جز مشارکت در قتل و کشتار و شکنجه در طول 25 سال. حداد پس از تصدی پست معاونت امنیت با تلاشی دوچندان در نقش هدایت سرکوب ها برآمد، به طوری که رسیدگی به پرونده دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب، سرکوب فعالان جنبش زنان، سندیکای کارگران شرکت واحد، صدور حکم اعدام اعضای حزب حیات آزاد کردستان و صدها هزار و بازداشت فعالان مدنی توسط او صورت گرفت. وی در انجام اقدامات خلاف قانون خود هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمی شناخت. مجتمع آموزشی پرتو و حکمت که از اموال شخصی زندانی سیاسی ارژنگ داوودی است، در سال 86 به دستور قاضی حداد پلمب و سپس به شکل غیرقانونی به فروش رسانده شد. دلیل اعزام دستگیر شدگان به کهریزک، یکی از شاهکارهای مشترک حداد و مرتضوی مشارکت در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و اعزام اراذل اوباش به کهریزک در سال 86 بود. در خرداد 86 رسانه‌های دولتی خبر دادند در حالی که اراذل اوباش از وحشت دستگیری خود را به پلیس معرفی میکنن، فرمانده نیرو انتظامی از تشکیل اردوگاهی در کهریزک برای نگهداری اوباش نامی خبر داد. گردانندگان نیروی انتظامی و دستگاه سرکوب برای توجیه اقدامات سرکوبگرانهشان نیاز به پوشش قانونی داشتند. سعید مرتضوی و قاضی حداد این پوشش را برای آنها تأمین میکردند. پس از انتصاب قاضی حداد به معاونت امنیت دادسرای انقلاب، طرح ارتقای امنیت اجتماعی زیر نظر این دادسرا و با هدایت نیروی انتظامی و نیروهای ویژه نوپو آغاز شد و دستگیری‌های گسترده صورت گرفت. وقوف کامل مرتضوی و حداد به جنایاتی که در کهریزک در سالهای قبل به وقوع پیوسته بود باعث شد تا این دو دستگیر شدگان تیر ماه 88 را نیز به کهریزک اعزام کنند تا دیگر کسی هوس اعتراض به سرش نزند. در ارتباط با جنایات صورت گرفته در کهریزک پیش از تابستان 88 نیز به نامهای مشترکی بر می‌خوریم: اسماعیل احمدی مقدم، احمدرضا رادان، سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی، عزیز الله رجب‌زاده و علی اکبر حیدری فر. در سال 88 نیز همین افراد با توجه به سابقه امر و شناختی که از کهریزک و جنایات صورت گرفته در آن داشتند، متهمان را به آنجا گسیل داشتند تا آنها را به زعم خود کهریزکی کنند. در هر دو دوره نیز رئیس بازداشتگاه کهریزک سرهنگ کمیجانی بود. چگونگی لو رفتن کهریزک و شعبده بازی قضایی در پرونده آن. پس از قتل محسن روح الامینی در کهریزک که پدرش یکی از صاحب منصبان سابق سپاه پاسداران، مشاور وزیر بهداشت و رئیس انستیتو پاستور بود و فرماندهان سپاه همچون محسن رضایی و علی شمخانی و حسین فدایی از دوستان نزدیک وی بودند، جنایات نظام اسلامی در کهریزک از پرده بیرون افتاد. روح الامینی در ارتباط با پیگیری وضعیت فرزندش میگوید من از روز دستگیری وی به هر کجا که مراجعه کردم پاسخی به من ندادند. نیروی انتظامی، سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه هر کدام از خود سلب مسئولیت میکردند. دو هفته را این گونه سپری کردم. به هر کجا سر میزدم با دیوار بلندی از ناامیدی روبرو می شدم، تا اینکه دلالی پیدا شد و گفت اگر 4 میلیون تومان به من بپردازید ترتیب ملاقات شما را با فرزندتان می دهم. در روز مبعث در حسینیه امام خمینی و در دیدار مسئولان کشور با رهبری، این موضوع را با وزیر اطلاعات که در ملاقات حضور داشت مطرح کردم. تا در مورد آن فرد دلال تحقیق کنند. شماره های خود را نیز به وزیر اطلاعات دادم تا اگر نیاز به اطلاعات بیشتری داشت بتواند با من تماس بگیرد. از وزیر اطلاعات خبری نشد تا آنکه دو روز بعد، یعنی چهارشنبه بعد از ظهر، فردی به دفتر کار من زنگ زد و گفت شما که از مسئولان هستید و دارای پاسپورت سبز نیز می باشید، چرا سراغ پسرتان را نمی گیرید؟ گفتم من 2 هفته است که به دنبال اویم و هیچ کس از وی خبر نمی دهد. او به من گفت به شما تسلیت عرض می کنم. من فکر کردم که می خواهد بلوف بزند و مرا بترساند. بعد دیدم که نشانی محلی را که باید به دنبال او بروم می دهد. راه افتادم و به پزشکی قانونی رفتم. مشخص شد که فرزندم را وقتی که گرفتند مورد ضرب و شتم قرار داده و او را مجروح کردند. جنازه اش را که دیدم متوجه شدم که دهانش را خرد کردند. با توجه به شکایت روح الامینی دیگر نمی شد موضوع را کتمان کرد، به ویژه که او با مجیزگویی از خامنه‌ای کوشیده بود موضوع را نه به نظام اسلامی بلکه به چند خودسر در قوه قضاییه و چند مأمور در بازداشتگاه مربوطه ربط دهد. نظام اسلامی نیز با توجه به زمینه‌ای که روح الامینی ایجاد کرد در صدد رفع و رجوع آثار مخرب کهریزک برآمد. در اولین قدم رئیس زندان کهریزک و تعدادی از کادرهای اداره کننده زندان دستگیر شدند. سپس به خاطر فشار افکار عمومی و پیگیری خانواده روح الامینی، قاضی حداد به اتفاق مرتضوی و علی اکبر حیدریفر به اتهام صدور فرمان انتقال افراد به کهریزک از پست‌های قضایی معلق شدند. با این وجود حداد به عنوان مستشار یکی از شعب دادگاه‌های جنایی کشور مشغول به کار شد و مرتضوی که معاون دادستان کل کشور شده بود به دولت احمدی نژاد انتقال یافت. وی هنگامی که به کار در سازمان تأمین اجتماعی مشغول شد، قاضی حداد و علی اکبر حیدریفر را نیز به عنوان کارشناس همراه خود کرد و هر از چندی پول به حسابشان واریز می کرد. اسناد آن در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی آمده است. در پی آزادی تدریجی متهمان دستگیر شده کهریزک 98 نفر شکایت کردند که حداد و مرتضوی و حیدریفر به همراه نیروی انتظامی و دستگاه سرکوب توانستند با انواع و اقسام فشارها و تهدیدها در وهله اول رضایت 50 نفر را کسب کنند و تنها 13 نفر به عنوان گواه به بازپرسی مراجعه کردند. نظام اسلامی در قدم بعدی برای خواباندن سر و صدا کادرهای درجه چندم خود را که اداره کننده کهریزک بودند در دادگاه نظامی محاکمه و در دی ماه 89 به قصاص و زندانهای طویل المدت محکوم کرد. در محکمه نظامیان درگیر در پرونده کهریزک علی‌رغم شهادت شهود و اسناد و شواهد متقن به سادگی نام فرماندهان نیروی انتظامی از جمله اسماعیل احمدی مقدم و احمدرضا رادان حذف شد و عزیزالله رجب‌زاده نیز از اتهامات انتصابی تبرئه شد تا نشان دهند عزم جزمی بر عدم رسیدگی به پرونده جنایت کهریزک دارند. نظام اسلامی که به سادگی می توانست مسئولان کهریزک را با عناوین محارب و مفسد محاکمه و به اعدام محکوم کند، راه دیگری را برگزید که پیشتر در ارتباط با قطع‌های زنجیره‌ای پیموده بود. آنها خانواده‌های قربانیان را در دوراهی تصمیم قرار دادند که آیا خواهان قصاص عناصر درجه چندم شوند یا به دنبال دان درشت درها باشند. اگر اراده لازم برای رسیدگی به این پرونده وجود داشت، مرتضوی و حداد و حیدریفر همراه با دیگر متهمان محاکمه می شدند. ابتدایی ترین رویه های قضایی حکم می کند وقتی همه متهمان در دسترس هستند، دادگاه در یک پرونده به اتهامات آنها رسیدگی کند تا حقی از کسی ضایع نشود. شعبده بازی نظام اسلامی و دستگاه قضایی برای رسیدگی به موضوع کهریزک با رویه قضایی موجود در نظام اسلامی هم منطبق نبود در این پرونده جای متهم و شاکی عوض شده بود. پزشک وظیفه دکتر رامین پوراندرجانی که خود از قربانیان این حادثه بود، همراه با سروان پزشک حسین صفایی و سرهنگ دکتر سجاد الله فرهمندپور، بر اساس قرار صادره متهم به عدم انجام وظیفه منجر به فوت چند نفر و مصدوم شدن سایر بازداشتی ها و فراهم کردن موجبات ایجاد جو بدبینی نسبت به ناجا شدند. این در حالی است که نام بسیاری از متهمین واقعی در کیفرخواست صادره به چشم نمی‌خورد. در دادگاه رسیدگی به جنایات کهریزک در قدم اول نام احمد نجاتی کارگر و رامین آقازاده قهرمانی، دو نفر از قربانیان کهریزک که کمتر از بقیه در رسانه‌ها آمده بود، حسب و تنها به محسن روح‌الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی محدود شد. در قدم بعدی نام دکتر رامین پوراندرجانی و دکتر عبدالرضا سودبخش، دو پزشک درگیر در پرونده کهریزک که به قتل رسیده بودند، نیز حذف شد تا پرونده هرچه جمع و جورتر باشد. در جریان رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نیز نظام اسلامی از همین شیوه استفاده کرده بود و پرونده را منحصر به 4 قتل پاییز 77 کرد. دکتر رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه شاغل در کهریزک، اطلاعات ذی قیمتی در مورد شکنجهگرانی که به کهریزک تردد می‌کردند داشت. دکتر عبدالرضا سودبخش، دکتر متخصص و استاد دانشگاه، تعدادی از زندانیان کهریزک و اوین را که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند معاینه کرده و اطلاعات مهمی در این زمینه داشت. بر همین اساس در کیفرخواست صادره در دادگاه نظامی تهران آمده بود که به دلیل درگذشت دکتر رامین پوراندرجانی قرار منع تعقیب برای وی صادر شده است. رامین پوراندرجانی پزشک 26 ساله بعد از تعطیلی کهریزک در 19 آبان 88 به طرز مشکوکی در محل خدمت خود درگذشت. مقامات رسمی کشور ابتدا علت مرگ او را سکته قلبی، سپس خودکشی و در نهایت هم پزشکی قانونی علت مرگ این پزشک جوان را مسمومیت اعلام کرد. جسد رامین پوراندرجانی بدون اجازه کالبد شکافی به خانواده توسط نیروی انتظامی دفن شد. مسعود علیزاده، بازداشتی کهریزک، در این باره میگوید: شرایط کهریزک برای خود رامین هم خیلی دردناک بود و خودش همیشه عذاب میکشید. صحبتهایی که با من میکرد میگفت من خودم از کهریزک رنج میبردم. او میگفت موقعی که آقای رادان با تیم خودش میامد در کهریزک، حتی نمیگذاشت من نبض این بچه ها رو بگیرم. رامین در آن زمان خیلی احساس امنیت نمیکرد و میگفت آقای کمیجانی، رئیس وقت بازداشتگاه کهریزک، و آقای نظام دوست، دفتردار سرتیپ رجبزاده، فرماندار وقت در نیروی انتظامی تهران، بارها مرا تهدید کردند که اگر اسم مقاماتی که در کهریزک می آمدند و شکنجه می کردند را بگویم برخورد می شود. چون رامین لیست اطلاعات زیاد داشت، او به من گفته بود در کهریزک گونی های سفیدی وجود داشت که حتی اگر بازداشت شدگان نمرده بودند هم آنها را در این گونی های سفید می گذاشتند. نقش حداد در پرونده کهریزک. مرتضوی در نامه به علی لاریجانی تلویحاً حداد و حیدری فر را مسئول اعزام افراد به کهریزک خواند و نوشت: با طرح موضوع در جلسه مذکور با معاونت امنیت دادسرای تهران آقای حداد و قاضی رسیدگی کننده آقای حیدری فر تماس گرفته و تاکید نمودم با بررسی دقیق پروژه ها تنها افرادی که با چاقو و قمه در اختشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشیدند و در زمره اراذل اوباش هستند، تا زمان تدارک جا در اوین به صورت موقت میتوانند به بازداشتگاه کهریزک اعزام نمایند و تأکید مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصیل کرده یا دانشجو در بین بازداشت شدگان باشند به هیچ وجه به بازداشتگاه کهریزک اعزام نشوند. در قرار 102 صفحه‌ای نهایی پرونده موضوع آمریت و نقش حداد، معاون امنیت دادستانی تهران در دستور به اعزام بازداشت شدگان روز 18 تیر به کهریزک مورد اشاره قرار گرفته است. در یک تقسیم کار بین این سه نفر با کپی برداری از شیوه هایی که در میان زندانیان عادی و خلافکار و باندهای مافیایی مرسوم است، در اسفند 91 هیدری فر ناگهان مسئولیت اعزام افراد به کهریزک را شخصا به عهده گرفت و منکر نقش حداد و مرتضوی در این پرونده شد. محمد اصلانی وکیل قاضی حداد در مورد اتهام وی به خبرنگاران گفت: حداد یکی از متهمان پرونده کهریزک است و از آنجایی که در روزهای 18 و 19 تیر ماه 88 در پلیس پیشگیری به عنوان قاضی حضور داشته و با برخی از بازداشتی ها موافقت کرده بود، اکنون به جرم بازداشت غیرقانونی در پرونده کهریزک متهم است. عدم شرکت حداد در دادگاه و دلیل آن. در جریان دادگاه و رسیدگی به جنایات این سه قاضی، حداد از حاشیه امنیت بیشتری برخوردار بود و عملکردش در تیررس رسانه‌ها قرار نگرفت و حتی حاضر به شرکت در جلسه دادگاه نیز نشد. محمد اصلانی وکیل قاضی حداد در این رابطه گفت: آقای دهنوی، همان قاضی حداد، به دلیل محدودیت‌هایی در این جلسات حاضر نشد، اما نزد قاضی رفته و توضیحاتی که باید ارائه می‌کرد را ارائه داده است. او در جلسات قبل و بعد دادگاه نیز شرکت نکرد. از زمان تشکیل دادگستری در ایران، وی تنها متهم یک پرونده جنایی است که علارغم در دسترس بودن در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرد. قاضی افتخاری درباره عدم حضور قاضی حداد در جلسات محاکمه گفت: این از حقوق متهم است که میتواند در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاع را بر عهده وکیل بگذارد. حتی متهم میتواند در جلسه محاکمه حاضر نشود و از خود دفاع نکند. روح الامینی در ارتباط با قاضی حداد گفت: از نظر اخلاقی قاضی حداد یک عذرخواهی به شکات بدهکار می باشد. از قرار معلوم وی به یک عذرخواهی هم راضی بود، اما حداد از عذرخواهی نیز سر باز زد. روح الامینی هم به خوبی توجیه شده بود و می دانست چرا حداد در دادگاه شرکت نمی کند و اتفاقا حق را به او داده و می گوید قانوناً من این ندارد. موضوع برمیگردد به نقش حداد در کشتار 67 در اوین و مقامات قضایی و امنیتی نمیخواستند عکس او منتشر شود، یا موضوع کشتار 67 و جنایات حداد در دهه 60 در معرض افکار عمومی قرار بگیرد. کشتار دهه 60 و به ویژه قتل عام 67 و عوامل اصلی درگیر آن همچنان خط قرمز نظام محسوب میشود. سرانجام دادگاه کهریزک و متهمان. دادگاه این سه نفر در 11 جلسه برگزار شد و در خرداد 92 سه قاضی متهم پرونده به اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. پس از 9 سال که شقوس قضایی عاقبت سعید مرتضوی به خاطر پرونده کهریزک به 2 سال حبس محکوم شد و پایش به زندان باز شد. در همین دوره علی اکبر حیدری فر نیز به 3 اتهام نامشخص به 15 سال حبس محکوم شد و هنوز یک پرونده باز دارد. معلوم نیست اتهامات مربوط به مشارکت وی در پرونده کهریزک نیز در صدور حکم مزبور دخیل بوده یا نه. با وجود این هیچ خبری از حاج حسن زارع دهنوی دیگر متهم این پرونده و چگونگی رسیدگی به اتهاماتش در دست نیست. تنها حیدری فر سال گذشته خبر داد که وی بازنشسته شده است و به همین دلیل کمتر در تیررس مطبوعات و رسانه هاست. در فهرست افراد تحریم شده توسط اتحادیه اروپا، نام حداد در میان ده ها فرمانده نیروی امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی و مقام قضایی که در نقض حقوق بشر شرکت داشتند به چشم می‌خورد. بعد از گذشت 9 سال از جنایات کهریزک و به زندان افتادن سعید مرتضایی و علی اکبر حیدریفر، هیچ خبری از محکومیت قاضی حداد دیگر شریک جرم این پرونده نیست و او همچنان به خاطر نقش فعالش در کشتار 67 از حاشیه امنیت نظام اسلامی برخوردار است. فصل 20. علی اکبر حیدریفر. علی اکبر حیدریفر در آذر ماه 58 در مردشت فارس در خانواده این مذهبی به دنیا آمد. پدر علی اکبر کشاورز بود و در بسیج محل نیز فعالیت می کرد. به همین دلیل وی از دوران نوجوانی به بسیج پیوست و مسئولیت بسیج دبیرستانی که در آن تحصیل می کرد را به عهده گرفت. وی در دوران تحصیل با همراهی چند بسیجی دیگر گروه ناصحون را تشکیل داد که خودسرانه به شناسایی مزاحمین نوامیز پرداخته و تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر آنها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند. با اینکه گروه ناصحون خودسر بودند اما از حمایت مقامات شهر برخوردار بوده و شکایت از اعمال آنها در مراجع قضایی به خاطر نفوذی که داشتند به جایی نمی‌رسید. وی با مرضیه بختیار نصرآبادی که هم کلاسیش بود و هر دو در بسیج دانشجوی دانشکده علوم قضایی فعالیت مشترک داشتند ازدواج کرد. حاصل این ازدواج یک دختر به نام ریحانه است. علیرضا بختیار نصرآبادی معاونت تسلیحات لشکر 14 امام حسین سپاه پاسداران و عباس بختیار نصرآبادی دو برادر همسر حیدریفر در جنگ ایران و عراق کشته شدند. خواهران و برادران بختیار نصرآبادی که جملگی ساکن روستای نصرآباد جرقویه سفلا بودند با استفاده از رانت خانواده شهید و بسیج به دانشگاه راه یافتند. مرضیه بختیار نصرآبادی فوق لیسانس حقوق دارد و به همراه یک خواهر و یک برادرش قاضی دادگستری هستند و بقیه در دانشگاه مشغول کار هستند. بورسیه وزارت اطلاعات و ارتباط با سعید امامی. حیدریفر پس از پایان دوران دبیرستان به مدرسه حقانی قم رفت، ولی پس از مدتی انصراف داد و در سال 77 با استفاده از رانت حکومتی در رشته حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد. سعید امامی که در جریان سوابق او بود در همان ابتدا وی را در دانشکده امام محمد باقر وابسته به وزارت اطلاعات بورسیه کرد. با دستگیری و قتل سعید امامی در زندان، بورسیه او در وزارت اطلاعات نیز منتفی شد و وی در دانشکده علوم قضایی با پایه 2 قضایی بورسیه قوه قضاییه شد. وی از بد و ورود به دانشگاه تهران با بسیج این دانشگاه و علیرضا زاکانی که بعدها به عضویت مجلس شورای اسلامی درآمد همکاری میکرد و نقش فعالی در سرکوب دانشجویان 18 تیر 78 داشت. حیدریفر پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه تهران در پژوهشکده مطالعات راهبردی که وابسته به وزارت اطلاعات است یک دوره مطالعات امنیتی و امنیت ملی را با مدیریت سیامک رهپیک که بعدها به عضویت شورای نگهبان درآمد آموزش دید. اعضای این دوره کارشناسان وزارتخانه های اطلاعات، امور خارجه و دفاع بودند و استادان آن محسن رضایی، حسام الدین آشنا، علی ربیعی، عباس ملکی بودند. وی که علاقمند به کارهای اطلاعاتی و امنیتی بود از طرف الیاس محمودی رئیس وقت مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دعوت به کار شد، اما پس از مدتی به خاطر مخالفت رئیس نهاد قوه قضاییه شیرج و به دلیل کمبود قاضی به جای آنکه اطلاعاتی شود دادیار شد. چگونگی ورود به دستگاه قضایی. اولین ابلاغ قضایی حیدریفر دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل بود. حدود 2 ماه در اردبیل کار کرد، اما به دلیل عدم آشنایی با زبان ترکی به استان فارس شهرستان فسا منتقل شد. در آنجا قاضی تحقیق بود و سپس دادیار شعبه اول و جانشین دادستان فسا شد و با حفظ سمت ریاست ستاد حفاظت اجتماعی و هیئت تخلفات صنفی فسا را هم به عهده گرفت. حیدری فر تا سال 86 در فسا بود و سپس به توصیه آیت الله احمد بهشتی عضو مجلس خبرگان رهبری فارس به تهران منتقل شد و پس از مدت کوتاهی به خاطر سابقه‌ای که داشت توسط مرتضوی به شعبه اول دادسرای امنیت دادستانی تهران منتقل شد. وی در مورد آشناییش با سعید مرتضوی و میزان علاقه‌اش به او می‌گوید: از همان زمان کارآموزی آشنا بودم. در زمان دانشجویی هم به لحاظ شخصی به ایشان علاقه‌مند بودم و حتی درخواست دادم در دادسرای کارکنان دولت کارآموز قاضی مرتضوی شوم، اما گفتند چون آن ناحیه امنیتی است مخالفت می‌شود. به لحاظ فکری و روحی هم تیپ فکری هم بود. حتی در دوران دانشجویی هم عکس قاضی مرتضوی را بالای تخت چسبانده بودم.
قاضی پرونده‌های امنیتی حیدری فر پس از پیوستن به قاضی مرتضوی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با وی و سردار احمد رضا آرادان به همکاری پرداخت. در دوره‌ای که وی در دادسرای امنیت به عنوان وردست قاضی حداد حضور داشت، با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی مسئولیت پرونده سازی برای بسیاری از چهره‌های سیاسی، فرهنگی، علمی، دانشجویی و زنان را به عهده داشت. از جمله میتوان به پرونده‌های تهیه شده برای وابستگان سازمان مجاهدین خلق، بیگناهانی که تحت عنوان انفجار حسینیه رهبویان شیراز اعدام شدند، دستگیری، آزار و اذیت و حبس دکتر کامیار و دکتر آرش علایی که به کار تحقیقی در مورد ایدز و مبارزه با آن در ایران فعالیت می‌کردند، فعالان حقوق زنان از جمله خانم شیرین عبادی، پرونده هیئت مدیره جامعه بهائیان ایران و انجمن پادشاهی اشاره کرد. وی در این دوره گوش به فرمان چهره‌های امنیتی پشت پرده بود و به همین دلیل توانست پله‌های ترقی را به سرعت طی کند. حیدری فر در پرونده بسیاری از فعالین دانشجویی از جمله تعدادی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در زمستان 87 به عنوان قاضی حضور داشته و بارها با همکاری بازجویان اوین در اعترافگیری و آزار و اذیت دانشجویان نقش داشت. بازجویان وزارت اطلاعات در حضور حیدری فر دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار داده و با انتصاب اتهاماتی واهی اعلام می‌کردند که قاضی پرونده به آنان اختیار کامل داده است. حیدری فر همچنین در زمان ابلاغ حکم بازداشت این دانشجویان آنان را مجبور می‌کرد که فرمی سفید با سربرگ قوه قضاییه را به عنوان حکم بازداشت خود امضا کنند. علاوه بر آن حیدری فر در ممنوع خروج کردن تعدادی از فعالین جنبش زنان در سالهای اخیر نیز نقشی اساسی داشته است. وی همچنین یکی از افرادی بود که در پرونده سازی برای آرش رحمانی دست داشت. آرش رحمانی جوان 20 ساله‌ای بود که با پرونده سازی جعلی اعدام شد. او تحت فشارهای غیر انسانی مجبور به اعترافاتی دروغین بر علیه خود شد. نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی به بخشی از این فشارهای غیر انسانی اشاره کرد و گفت: خواهر باردار آرش را بازداشت می کنند و در حضور خواهرش او را بازجویی می کردند تا او را وادار کنند اعترافاتی که بازجوها می خواهند را به زبان بیاورد. نقش آفرینی در سرکوب جنبش 88. در جریان سرکوب جنبش مردم بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 نقش بسیار مهمی داشت. وی که قاضی دادسرای امنیتی بوده ادعا می کند: در 24 خرداد 88 درگیری ها شروع شد و حکم دستگیری بسیاری از فعالان سیاسی را بنابر درخواست مراجع امنیتی صادر کردیم. وی دلیل صدور حکم دستگیری فعالان سیاسی را اعتقاد شخصیش مبنی بر اینکه نظر مقام معظم رهبری در هر زمینه‌ای فصل خطاب
و در عین عمل به دستور رسول اکرم و امام معصوم است و مخالفت با آن مخالفت با امام معصوم و مشمول مجازات مقرر شرعی در قبال آن است اعلام می کند. وی در مورد تاریخ صدور بازداشت برخی فعالان سیاسی که مربوط به 19 خرداد 88 و پیش از شروع رأی‌گیری انتخاباتی بوده به طور ضمنی اعتراف می کند که موضوع یک عقبه دارد و با توجه به اینکه 6 ماه قبل از انتخابات با تشکیل کمیته صیانت از آرا مصاحبه ها، مقاله ها و سخنرانی ها و جلسات محفلی به هر قیمت ممکن با سوء استفاده از انتخابات نه به عنوان ابزار پیروزی دموکراتیک بلکه به عنوان ابزار ایجاد فشار و تغییرات در راستای تغییر ماهیت نظام تلاش می کردند، آنها از قبل چاره اندیشی کرده بودند. وی همچنین تأکید می کند که مرتضوی حکم دستگیری عام خطاب به نیروی انتظامی داده بود. او همچنین اعتراف می کند که افراد شاخص که قبل از انتخابات از طریق سخنرانی، جلسه، محافل خصوصی یا ارتباط با خارج از کشور در صدد اقدامات ضد امنیتی در دوره انتخابات بودند، بنابر صلاحیت‌های ذاتی و اختیارات قانونی توسط سازمان اطلاعات سپاه رصد می‌شدند و پس از انتخابات وقتی که برخوردها ضرورت یافت به دلیل سابقه تحقیقات قبلی در سازمان اطلاعات سپاه بازداشت ها توسط آن نهاد صورت گرفت. رسیدگی به 2700 پرونده امنیتی در چند روز. یکی از معجزات ویرانه قضایی اسلامی رسیدگی به 2700 پرونده قضایی توسط یک نفر طی چند روز است. حیدریفر در این رابطه می گوید بنده طبق گزارش سازمان بازرسی کشور که در پرونده کهریزک زمیمه است، پس از بررسی 2700 پرونده که به طور مشخص توسط بنده رسیدگی شده بود، تایید شد که 80% آنها پس از چند روز دستگیری و پالایش امنیتی با قرار کفالت، کمتر از 20% با وثیقه و مابقی که متهمان امنیتی بودند، بازداشت موقت شدند. در تمام طول سال 88 که مسئولیت قضایی داشتم، متهمان بازداشت شده توسط اطلاعات ناجا، اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات را بازجویی می کردم و به هیچ متهمی توهین نکردم و برخورد توأم با خشونت نداشتم. کرامت انسانی آنها را رعایت می کردم و همواره سعی داشتم با ارشاد متهمان آنها را قانع و به عدم تکرار اقدامات خود مجاب کنم. صدور فرمان دستگیری دانشجویان در حمله به خوابگاه دانشجویان. وی در خرداد 88 دستور بازداشت دست جمعی دانشجویان در خوابگاه دانشگاه تهران را داد. وی در توجیه اقدامات غیر حقوقی خود دروغ‌های عجیب و غریبی سرهم کرده و می‌گوید سال 88 پس از سخنرانی 23 خرداد احمدی نژاد افراد غیر دانشجو در دانشگاه تهران تجمع و با سوء استفاده از وضعیت خوابگاه اقدام به طرح شعارهای ضد نظام و کتککاری چند نفر از پرسنل ناجا کرده بودند. در همین اسنا افرادی که پس از سخنرانی احمدی نژاد به سمت دانشگاه تهران می آمدند و عده‌ای از پرسنل ناجا در اثر تحریک انجام شده توسط افراد دانشجو نمای داخل دانشگاه تهران با هدف آزادی سربازان در حال کتک خوردن به داخل دانشگاه هجوم بردند، اما متهمان اصلی متواری و متاسفانه حدود 100 نفر از دانشجویان که در خوابگاه مشغول مطالعه و عموماً همشهرستانی بودند اشتباه کتک خوردند و دستگیر شدند. گفتگوی او با روزنامه شرق شرح حال کاملی است از وضعیت ویرانه قضایی. روزنامه شرق: افراد غیر دانشجو چگونه وارد دانشگاه شده بودند مگر می شود؟ حیدریفر: نمیدانم، اما دانشجویان دستگیر شده که وضعیت بغرنجی داشتند به آگاهی شاپور منتقل شدند. بنده ساعت 17 همان روز آنجا حاضر شدم. آقای علیرضا زاکانی و دکتر فرهاد رهبر هم آمدند. با بررسی وضعیت ظاهر دانشجویان متوجه شدم آنها دخالتی در درگیری نداشتند. روزنامه شرق: چطور از ظاهر آنها متوجه شدید؟ ایدریفر: همه شهرستانی بودند و با لباس زیر بازداشت شده بودند و در خوابگاه مشغول مطالعه یا آشپزی بودند. بنده حدود 10 دقیقه برای دانشجویان سخنرانی کردم و گفتم شما اشتباهی دستگیر شده اید و من عذرخواهی می کنم. همه هم خونین بودند. برای آنکه با آن وضع به خوابگاه نروند و علیه نظام تبلیغ نشود، برای همه آنها لباس، آب معدنی و ساندویچ کالباس خریدیم. همه لباس ها تکه پاره بود. آب و غذا دادیم و با 2 اتوبوس از زیر قرآن آنها را رد کردیم. روزنامه شرق: به همین راحتی؟ حیدریفر: بله. البته پس از آنکه اوراق بازجویی را تکمیل و مشخصات آنها پر شده بود، برای حفظ آبروی نظام از همه آنها خواهش کردم به هیچ کسی چیزی نگویید. البته فیلمی که از آن قائل پخش شد نشان می‌داد عده‌ای از دانشجویان توسط برخی عوامل و لباس شخصی ها به شدت کتک می‌خوردند. مردم دانشجویان را زده بودند و هیچ کدام از عوامل ناجا و بسیج دخالت نداشتند. روزنامه شرق: پس فیلم چه میگوید؟ حیدریفر: پس از این قضیه حفاظت اطلاعات سپاه 4 نفر از مسئولان پایگاه‌های بسیج اطراف دانشگاه تهران را بازداشت کرد. من همه آنها را 1 شب بازداشت کردم و پس از تحقیق متوجه شدم بیگناه هستند و آنها را آزاد کردم. روزهای سخت کاری قاضی عدالت خانه اسلامی. وی در مورد سخت‌ترین روز کاریش که در زمره افتخارات عدالت خانه اسلامی است میگوید: راستش سخت‌ترین روز کاریم 29 خرداد 88 بود که تا فردای آن 1100 نفر بازداشت شدند که حدود 200 تا 300 نفر را به تنهایی آزاد کردم و 700 تا 800 نفر را با صدور قرار بازداشت کردم که در اوین بازداشتگاه پلیس پیشگیری و چند بازداشتگاه امنیتی دیگر که نمیتوانم بگویم نگهداری میشدند. وی در توجیه اقدامات غیر حقوقی خود در روز 18 تیر میگوید: حدود 30,000 نفر از نیروهای امنیتی محوطه قرمز و محیط‌های احتمالی را پوشش دادند، اما بعد از ظهر آن روز گروهی که حدود 4 یا 5,000 نفر مجهز به کوله پشتی، سنگ، چفیه، وسایل آتشزا برای مقابله با گاز اشکاور، دهانبند، وسایل فیلم برداری و بعضاً چوب یا سلاح سرد بودند ظاهر شدند. آنها در خیابانهای منتهی به دانشگاه تهران با نیروهای امنیتی درگیر شدند. شرایط پیرامونی دانشگاه تهران به شکلی بود که در آن ساعتها هیچ گونه حرکت عادی از قبیل خانه عمه یا خاله را توجیه نمی کرد و هر گونه حضور به معنای حمایت و حضور در اختشاشات بود، که در نهایت درگیری ایجاد شد و 12 مأمور ناجا مجروح و 700 نفر دستگیر شدند. بنده تا ساعت 12 شب حدود 400 نفر را پس از پالایش اولیه آزاد کردم و در 19 تیر از 270 نفر باقی مانده بنا به تشخیص شخصی خودم به آن دلیل که در اوین فضای مناسب برای نگهداری آنها موجود نبود، پس از رایزنی با مسئولان کهریزک و تهیه فضای مناسب 140 نفر به بازداشتگاه کهریزک و 140 نفر را به اوین اعزام کردم که متاسفانه پس از 5 روز 3 نفر از آنها به علت شرایط نگهداری و بدرفتاری انجام شده فوت کردند. حیدریفر: پس از علنی شدن جنایات صورت گرفته در کهریزک، گزارش از وضعیت بازداشتگاه مزبور تهیه کرده و اصرار می کند که وضعیت آنجا چندان هم بغرنج نبوده است. وی در مورد تهیه این گزارش می گوید: از 16 متهم که عریضک آزاد شده بودند بازجویی کردم. همگی گفتند هیچ مشکلی نبوده و مورد ضرب و شتم قرار نگرفتند. در نهایت گزارش را به آقای مرتضوی دادم. اشتباه بزرگ قضات متهم در پرونده کهریزک. چنانچه انتظار می رفت در مراحل اولیه رسیدگی قضایی به پرونده کهریزک همه چیز به نفع متهمان بود. وی حدود یک سال در معاونت حقوقی قوه قضاییه به عنوان رئیس اداره تدوین برنامه واحدهای قضایی مأمور به خدمت نزد علی رازینی بود. در شعبه 13 دادسرای کارکنان دولت پس از حدود یک سال و نیم بررسی پرونده درباره مرتضوی و حداد و حیدریفر قرار منع تعقیب صادر شد، اما پرونده با اعتراض روح الامینی به شعبه 1060 کارکنان دولت ارجاع داده شد و قاضی قرار منع تعقیب آنها را نقض کرد و پرونده به شعبه 76 کارکنان دولت ارجاع داده شد. اما مرتضوی و حیدریفر که سرمست از قدرت بودند در یک اشتباه محاسباتی در پروژه لاری گیت با احمدی نژاد علیه برادران لاریجانی متحد شدند و ستاره اقبالشان به سرعت افول کرد و حیدریفر که از حاشیه امنیت کمتری برخوردار بود به سرعت سر از زندان درآورد. وی در فیلمی که مخفیانه از گفتگوی سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی گرفته شده بود دم در ایستاده بود و ناظر ماجرا بود، هرچند بعدها کوشید فاضل لاریجانی را بیگناه جلوه دهد و به دروغ ادعا کرد که موضوع به آن نحوی که احمدی نژاد منعکس کرد و مسائلی که به فاضل لاریجانی منتسب شد واقعیت ندارد و کذب محض است، اما دیر بود و مؤثر واقع نشد. با آنکه قاضی حداد همان حسن زارع دهنوی هم پرونده مرتضوی و حیدریفر بود، اما به علت بازنشسته شدن و عدم حضور در دولت احمدی نژاد و درگیری با خانواده لاریجانی عملاً به حاشیه رفت و نام وی در پرونده کهریزک کمتر به میان آمد. تصدی مشاغل حقوقی و امنیتی پس از تعلیق قضایی. حیدریفر با آنکه در سال 88 تعلیق قضایی شد، اما همچنان در مشاغل گوناگون مشغول خدمت به نظام بود. وی در مورد مشاغل خود پس از تعلیق قضایی میگوید: مشاور نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سعید مرتضوی و مسئول هماهنگی امور اطلاعاتی آن ستاد شدم. مشاور مدیرعامل و معاون حقوقی قضایی بنیاد صبح غریب با مدیرعاملی علی تهرانی مقدم رئیس محکمه حکمیت فدراسیون فوتبال در دوره کفاشیان، عضو کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس، مشاور مبارزه با پولشویی هیئت مدیره پست بانک، مشاور نظارت و بازرسی مدیرعامل بانک مسکن، مشاور حقوقی قضایی مدیرعامل خانه مطبوعات آقای کاظم‌پور، معاون قضایی مجتمع حل اختلاف اصناف تهران، معاون اجرایی مجتمع حل اختلاف تهران، مشاور امنیتی انتظامی معاون استاندار وقت تهران آقای سردار براتلو، مشاور عالی دبیر کل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور آقای ملکزاده، مشاور راهبردی اتحادیه تاکسیرانی کشور و در نهایت مشاور امنیتی اقتصادی کانون بانوان بازرگان ایران و معاون حراست فرماندار شیراز. البته همزمان در دانشگاه آزاد و دانشکده پلیس هم تدریس می کردم. تا بعد از آغاز به کار دولت روحانی هم حقوق می گرفتم. تا سال 93 هم مشاور مدیرعامل بانک رفاه بودم. در عید 93 آقای ربیعی وزیر رفاه دستور داد از فعالیت بنده در بانک رفاه جلوگیری شود. دستگیری و اتهامات بزرگ قاضی امنیتی. علی اکبر حیدریفر در فروردین 91 به دلیل تیراندازی هوایی و شلیک تیر به یک خودرو در جریان یک درگیری شخصی بازداشت شد. این درگیری پس از آن رخ داد که وی در پمپ بنزینی در اصفهان قصد داشت بدون نوبت بنزین بزند و به دنبال اعتراض مردمی که در صف بودند با آنها درگیر شد. وی پس از حضور پلیس در صحنه گفت که قاضی دادگاه انقلاب است و آزاد شد، در حالی که در آن مقطع در حالت تعلیق از سمت‌های قضایی بود. مرضیه بختیار نصرآبادی نیز که قاضی دادگستری است به حمایت از همسرش برخواست و میگوید همسرم در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 با خلوص نیت و به طور شبانه روزی به وظیفه قانونی خود در حفظ نظام و امنیت جامعه عمل کرد. لذا تبلیغات و شایعات و هجمه های رسانه‌ای که علیه او انجام می شود ظلم آشکاری است که به سرانجام نخواهد رسید. سهراب سلیمانی مدیر کل زندان‌های استان تهران در اردیبهشت 91 تاکید کرد که وی به اتهام اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی با تخریب خودروی شکات به زندان افتاده است. در خرداد 91 سایت بازتاب خبر از ابعاد عجیب و حیرت انگیز در پرونده حیدریفر داد و نوشت ظاهراً این اتهامات که از کشف مواد مخدر در خودروی وی پس از دستگیری آغاز شده به کشف عتیقجات در تفتیش منزل و کشف مقادیر زیادی سکه طلا منجر و زمینه ساز متهم شدن وی به بسیاری از تخلفات قضایی شده است. همین سایت در شهریور 91 از آزادی آقای حیدریفر به قید وثیقه خبر داد که با توجه به اتهامات مطرح شده علیه وی بازتاب خبری گسترده‌ای داشت و اژه‌ای مجبور به پاسخگویی شد و وعده داد که به پرونده وی به سرعت رسیدگی خواهد شد. شهریور ماه سال 95 خبر رسید که علی اکبر حیدریفر معاون امنیتی قاضی سعید مرتضوی در زندان اوین محبوس است. حیدریفر پیشتر نیز در بهمن ماه 94 مدتی در بند 4 زندان اوین بوده اما با قرار وثیقه آزاد شده بود. نخستین بار خبر زندانی بودن حیدریفر توسط زندانیان اوین که با او هم بند شده بودند انتشار یافت و مقامات قضایی مجبور به توضیح در مورد اتهامات وی شدند. غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در پاسخ به این سوال که حیدریفر چه جرائم و اتهاماتی داشته که به 15 سال حبس محکوم شده گفت این فرد اتهامات متعددی مانند تصرفات غیرقانونی، استفاده غیرقانونی از اموال دولت، ارتشا، استفاده از سلاح و درگیری در حوزه‌های مختلف داشته و به همین اتهامات محکوم شده است. این فرد حیدریفر یک پرونده دیگر هم دارد که در حال بررسی است چون اتهامات هنوز اثبات نشده است. من از بیان آن اتهامات معذورم. ظاهراً موضوع پرونده دوم به کشف عتیقجات در منزل و کشف مقادیر زیادی سکه و طلا برمی‌گردد. وی همچنان به خامنه‌ای سرسپرده است و می‌کوشد با مجیزگویی وی بلکه تخفیفی در مجازات او داده شود. او می‌گوید من به وظیفه خودم در دفاع از نظام و حریم ولایت عمل کردم. البته ضمن ابراز همدردی دوباره با خانواده داغ دیدگان بازداشتگاه کهریزک و اظهار تأسف از اقدام انجام شده و عذرخواهی از محضر مقام معظم رهبری و طلب بخشش از ایشان به دلیل آنکه معتقدم به وظیفه‌ام عمل کردم و خطایی از من سر نزده است، نه تنها خودم اعلام توبه نمی کنم بلکه توبه احتمالی آقای مرتضوی را هم فاقد آثار حقوقی و شرعی می دانم.